بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره احکامی بود که پیرامون بحث مجسم سازی مطرح می شد که عرض کردیم البته بعضی هاش بحث های بسیار مهمی است و فراتر از این بحث هم قابل بحثه. یکی از بحث هایی که مطرح شده و نسبتاً هم مفصل بهش پرداختند، اما ما فقط به فرمایش امام توش بسنده میکنیم. علتش هم اینه که مبنایی که ما گفتیم مسئله قابل حل و قابل بررسی است، پیچیدگی نداره. اما رو مبانی بقیه خب یه مسئله مقداری مسئله مورد اختلاف واقع میشه. اینه که اگر کسی نقاشی یا مجسمه سازی از موجودات غیبی بکنه، جن یا ملک یا روح یا مثلا پری، از اینجور چیزا، دیو، اینها چه حکمی داره؟ بین آقایون محل مسئله محل اختلافه. برخی استناد کردن به روایاتی که گفته همه چیز حلال مالم یکن شیئا من الحیوان، چون حیوان اینام که حیوان نیستند پس جایز. بعضی ها استناد کردن به اون روایتی که مالم یکن مثال روحانی، گفتن خب روحانی یعنی چیزی که دارای روح و دارای حیات و اینها هم هستن، جن و ملک و پری هم هستن. لذا کسانی که به این سلسله از ادله استناد کردند با کسانی که به اون سلسله از ادله استناد کردند مقداری اختلاف مبنا دارن. از الازالت این که حالا کسایی هم که هر دو روایات رو قبول دارن، اینها طبیعتاً باید جمع بین این ادله رو بکنن، بگن کدوم اصله کدوم به اون معناست. چون در رابطه با موجودات زمینی خب روحدار بودن و حیوان بودن دو عنوان ملازمه، اما در رابطه با جن و پری اونا حیوان نمیشه بهشون گفت اما روحدار هستن. رو مبنایی که ما گفتیم مسئله راحته. ما جنبندی بین ادلمون با شواهد متعدده که آوردیم، گفتیم مجسمه جای حرامه که مورد پرستش باشه یا در فضایی باشه که امکان پرستشش هست، اگرچه شما به این قصد نمی سازید. لذا این در رابطه با جن و پری و همه چی هم ساده. اما از این بحث بگذریم، حالا خودش باشه و خودش، حضرت امام عمده استنادشون اینه که میگن آقا مشکل قضیه اینه که هیچ کدام از این دو روایتی که شما بهش استناد کردید، یعنی روایات حیوان و روایات روحانی، اینا هیچ کدومش اطلاق نداره. اون روایتی که ما قبولش کردیم روایتی است که نفخ روح رو میرسونه. من صور صورتن کلفه الله یوم القیامه ینفخ فیه و هو لیس بنافخ، روایت مستفیضه هست. لذا سندش هم میشه پذیرو. اون روایت اصله، این مابقی روایات اطلاقی ندارن. اطلاق که نداشته باشن لذا یا اساسا مربوط به بوتن، یعنی روایاتی هستن که هیاکل مبتدعی دل عبادت رو بیان میکنن، و یا بیان فل جمله حکمن، نمیدونید شما به استناد لفظ حیوان یا لفظ روحانی درش مفهوم گیری بکنید بگید خلافش این مبنا اصل نیست چگونه بوده در بیان اصل حکم. بعدم میگن لو فارزم باشه سند ندارم، لذا اون روایتی که هست روایت نفخ. روایت نفخ هم در رابطه با چیزهایی است که حیاتشون به نفخه، یعنی اول جسمی دارن و این جسم ساخته میشه و بعد آرام آرام جنین میشه و بزرگتر میشه و بعد بهش روح دمیده میشه. علتش هم روشنه، علتی که این بیان کردن امام میگن این به خاطر تشبه به خالقه، یعنی به شما میگه تو فکر کردی خدایی، خب خدا اول جسم رو میاره تو هم آوردی، خدا اول صورت میبخشه تو هم صورت و هیکل بهش دادی، خدا بعدش برای این شمائل کامله درست میکنه تو هم درست کردی، خدا روح میدمه تو هم بدم، نمیتونی دنبال این بودی ادای خدا رو دراری که او موجود خلق میکنه ما هم خلق میکنی. پس در رابطه با موجوداتی است که نفخ درشون معنا داره، اما در رابطه با جن و پری و ملک اینها موجوداتی نیستن که نفخ درشون وجود داشته باشه، اینها موجوداتی هن که یا مجردن که وجودشون آنما خلق میشه، یا اساسا مجرد نیستند که باز هم آنما ایجاد میشن. منتها فرق مجردات با غیر مجردات در اینه که مجردات ازلی هن، یعنی چی؟ یعنی حدوث زمانی ندارن، اینجور نبود یه وقتی باشه که اینها نباشن، اما غیرشون نه، حدوث زمانی هم دارن اما حدوث زمانیشون به نفخ نیست، به مجردن ماده ندارن، ماده ندارن زمان ندارن، زمان که نداشتن یعنی اصلا ازلی هم. ازل به معنای زمان،
مجرد بودن و زمان داشتن که
چرا دیگه مجرد، یعنی مجرد از زمان و مکان، اصلا معنای مجرد یعنی
مجرد از ماده،
خب ماده زمان هم حرکت ماده است دیگه، طبق نظر صدرا حرکت جوهری ماده، طبق نظر قدما حرکت فلک و الافلاک، اصلا چیزی که مجرد زمان نداره مکان هم نداره، چون زمان و مکان از خصوصیات ماده است، لذا میگن اینا حدوث زمانی ندارن. یکی از اشکالات اونا به اینه که بس شما قدما دارید ثابت میکنید، میگن نه حدوث ذاتی دارن نه حدوث زمانی. خب حالا این بحث فلسفیشه، اینجا کردن مهم بحث فلسفی،
این حیات، خب
اونجا
میگن
بهش
حیات، منظور بدن نه که حالا چیزی درش بدن، میگن زندهش کن، خب اینا هم زنده نیستن رو شکلهای اینا،
میگه اساسا روایات داره پیرامون چیزهایی بحث میکنه، ظاهرش حرمت رو برده رو چیزهایی که تخلیق تدریجی داره، یعنی از یک جایی شروع میشه آرام آرام آرام، اول مادهی پیدا میکنه، بعد شکلی، بعد صورتی، بعد شمائلی، بعد دمیدن در اونهایی نیست. لذا از تحت روایت خارج هست. خیلی خوب، به هر حال فوتوکوپی میکنه، باید بدمه، نمیتونه بدمه چون. بعدم میگن ما استفاده میکنیم که یعنی تو بحث بعدیمون هم که از امام میخونیم کار داریم. ایشون میگن اونی که ما از روایت استفاده میکنیم اینه که آقا علت تحریم مجسم سازی و صورتگری اینه که افراد خودشون رو شبیه خدا نکنن. در چی؟ در مصوریت و صور خیالی یا جن و پری. اینا اساسا نحوه مصوریتشون این نیست که شما با اون کاری که میکنید شبیه خدا بشید. اساسا در صور خیالی بحث دیگه هم میشه گفت، با اونی که صور خیالی و خدا خلق نمیکنه که اگه ما خلقش کردیم شبیه او شده باشیم. خدا که مثلا کارتون خلق نکرده، سنباد و پینوکیو خلق نکرده که خلق شما شبیه خلق او بشه. شبیه یعنی این که کاری که اون میکنه شما خود تو شبیه او کنی. او مثلا پلنگ درست کرده، انسان درست کرده، تو هم پلنگ و انسان درست کنی. ولی خدا که اساسا پینوکیو درست نکرده، موجودات خیالی، که شما بگی آقا من وقتی اینو درست میکنم شبیه اونم. پس روایاتی که میگه آقا شبیه نباشید، شبیه در چیزی است که او میسازه، ولی من چیزی که بسازم او چیزی که بسازه که شبیه نیست. بعد خودشون میگن البته الا این که بگیم این در اصل مصوریت، یعنی خدا درسته این شخص به خصوص و این نوع به خصوص و این شکل به خصوص رو خلق نکرده، ولی اصل مصوریت رو که داره. شما در مصوریت نباشید که البته اینم ایشون میگن غلطه، چون ولی اینجور باشه بالاخره انسان تو عمرش کاری میکنه دیگه، هر کاری که میکنه میتونه بگه مصوری.
شما بالخلق که صورت گرفته
اگر نگرفته دیگه
بالخلق رو پیناکیو نساخته، این هم پیناکیو دست به درجه به تو مزد ساخته
به هر حال.
اما خالق که یه چیزی ساخته، این هم یه چیزی ساخته.
خالق این شی نیست که شما تشبه کنید.
یعنی تشبه بالخلق
نه، نکنید شما الان اگه خالق یه شعری باشی، این نمیگن تشبه به خدا پیدا کردی، چون تشبه باید علاوه بر این که خالقیت درش هست یک نوع تناسب هم درش باشه. یعنی مثلا شما الان میرید، مثال ساده بزنم ببینید عرفیه، شما میرید الان یه خونه میسازی 8 در داره، من اگه رفتم یه خونه ساختم 8 در، میگن آقا این داره عدا اونو در میاره، تقلید اونو بکنه. شما خونه ساختی، منم رفتم یه طرف دیگه یه دونه تونل زدم، کسی نمیگه اینجا من تشبه به شما پیدا کردم. شما قصر ساختی، خونه 8 در ساختی، من رفتم ماشین ساختم. خب هر دو سازنده ایم، ولی عرفاً کسی نمیگه این تشبه به او پیدا کرده. امام میگن اگر شما همونی که خدا درست میکنه رو تو درست کنی، این یک نوع زورآزمایی با خداست. میگی تو یکی ساختی منم یکی، تو یه چیز درست کردی منم یکی. ولی اینکه خدا موجودات انسان و حیوان و اینا ساخته، شما رفتی یه دونه پینوکیو رو نقاشی کشیدی، به این نمیگن تشبه به خالق. هر دوشون هم درستیه. تشبه باید عرفاً یک نوع زورآزمایی باشه، یکی بگه تو یکی من یکی، من قشنگتر درست میکنم، من زیباتر درست میکنم. خب این بحثش که میفرماین، گفتم چون با اون بحثی که ما چارچوبش رو مطرح کردیم این بحث راحت حلش، ما عرض کردیم چیزی که پرستیده میشه حرامه و فرقی هم نمی کنه. اگه شما یک موجود خیالی هم درست بکنید که پرستیده بشه حرامه. امامین هم اینو قبول دارن ها. غیر از اونش هم خود حضرت امام هم میگفتن غیر از اونش نیست، این حیثیت عقیدیه داره بیانش، اینجا دارن مطابق منشای قوم عمل میکنن. بیان اصلیش اینه. اتفاقا حالا تو پرانتز هم عرض کنم، نوع این مجسمه هایی که پرستیده میشه خیالیه و نوع چیزهایی هم که خیالیه یه شباهت و مایی به موجودات عادی داره، یعنی همشون سر و چشم و گوش و حلق و بینی دارن. حالا مثلا فرض کنید که یه هشتا دست داره، یا مثلا پری دریاییه، بالا تنه انسان پایین تنه ماهیه، یه چیزیست که فعل جمله باید شباهت بشه. الا چه بینه که انسان ها موجودات خیالیشون رو از قوه متصرفشون میسازن، یعنی با همین اشیایی که دیدن اینا رو سرهم میکنن چیزی درست میکنن. خود مجسمه هوبل اگه همین شکلی باشه که حالا نشون میدن، این ما به ازای خارجی نداره به این شکل، هر چیزش رو یکی گرفتن. یا این شیطان که میکشن تو نقاشی ها، گوشش مثلا شبیه گوشه حیوانات، گوشه مثلا گرگه، گوشه خرسه، گوشه تیزه. بعد مثلا فرض کن دم هم داره، یه ذره شکمش گنده است. به همه اندامی که ما قابل تصور برامون تصور میکنیم، کما اینکه تو نگاه بکنید تو همه کارتون هم همینجوره.
اگر برنامه شما درست باشه فقط به خاطر پرستش نباشه، یه زیرو بودن یا غیر زیرو بودن معنا نداره.
نداره.
اصلا دیگه شارع نیاز نیست بگه زیرو، اشکال داره.
اونا رو سر جای خودش بحث مفصل کردیم.
نه، بحث اینه که شما میفهمید منحصرا در رابطه با مجسمه سازی یا نقاشی کشیدن در جایی که پرستش باشه.
خاطر این الان نمیخوام بحث کنم، الان میخوام بازش بکنیم. اولا قبل عید بوده، دوما یه مارم زو حرف زدیم، ما اونو الاصل مسلم میگیریم، اونو الان بحثش کنیم. روایاتی هم 4-5 تا روایت به عنوان وجه جمع برای خودمون آوردیم آخرش، که اینکه اینا همین جوره روایاتی بود، اشاره کرده بود 3 تا روایت که به این مسئله گفته. اونو الان به عنوان مسلم بپذیرید، نقدش نکنید، جا خودش بحثشو کردیم گذاشت.
نه یکی از دلایل،
نه همونجا گفتیم ما جمع بندیمون به این بود دیگه، الان بازش نمی‌کنیم. اونجا باید باشه، همونجا جواب دادیم، الان یادم نیست چی گفتیم. اما همونجا به طور کلی یه سری روایات رو حمل بر خارجیت کردیم، اون قضایای خارجی است، گفتیم اون وقت این گونه بوده، بحثه بود و بعدم شاهد در روایت آوردیم. خب پس اگر این شی پرستیده میشه، حالا میخواد خیالی باشه، میخواد غیر خیالی باشه، میخواد جن و پری باشه، میخواد ملک باشه، اشکال داره. نقاشیش اشکال داره، مجسمه سازیش اشکال داره، فیلمش اشکال داره، هرچی. اما اگه نه، پرستیده نمیشه، همش جایزه. البته یا بالفعل به این قصد ساخته بشه یا در محیطی باشه که چنین نکته‌ای درش احتمال داره. این تمام عبارت امام رو بخونید خود. نکته دهم که در این بحث مطرحه، بحث اینه که خب نگهداری این صور چه حکمی داره. حالا یه صوری هن حرام، اگه صور حلال هن که خب نگهداریشون هم ظاهرن بلا اشکال، اما اگر یک صوری حرام نگهداریش، ساختنش حرام نگهداریش، ما صورتهایی داریم که این صورتها میدونیم ساختنش حرامه. حالا طبق بیان ما ساختن چیزهایی که برای تعبده، طبق بیان مرحوم شیخ چیزهایی که ذروحه، یه عده دیگه گفتن یک سایه داشته باشه و ذروح باشه، یعنی مجسمه نقاشی رو خارج کردن. اینه طور بوده. مرحوم شیخ در ابتدا قبل از اینکه وارد ادله بشن که جایزه یا نه، میگن آقا بین علما در مسائل البته اختلاف، بعضی گفتن نگهداری جایزه، بعضی گفتن نگهداری حرام. عبارت چه خوبی بینید؟ بقیه الکلام فی جواز اقتناء ما حرام عمله من الصور و عدمه فالمهدیان شرح ارشاد محقق اردبیلی اینه که از روایات مستفاد است، یک، از اقوال اصحاب مستفاد است، دو، که حرمت ابقاء صور نداریم، عدم حرمت ابقاء صور. حکایت کننده کیه؟ مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه هم همین مسئله رو قبول کرده، قرره الهاکی علی هازل استفاده، گفته درست. خب از جمله کسان دیگری هم که به این مسئله اعتراف کرده، گفته آقا دلیلی بر حرمت نداریم، محقق ثانیه، هم در جامع المقاصد هم در شرح ارشاد، و من اعترف به عدم دلیل علی الحرمه المحقق ثانی در جامع المقاصد. بعدم محقق ثانی گفته خب حالا که دلیل بر حرمت نداریم، پس هم بیعش درسته هم شراعش درسته، مفرعن علی ذلک جواز بیع الصور المحموله، صورتهایی که ساخته شده بیع و شراعش درسته. بعد ازش سوال میکنن، میگن خب آقا چطور در خمر نمیگی خمر درست کردنش حرامه ولی بیعش درسته، چرا اونجا نمیگی؟ میگن با هم فرق میکنه. و عدم لحوقها به آلات لهوه و القمار و عوان نقده، آلات لهو درست کردنش حرام، فروشش هم حرام، قمار، آلات قمار، عوان نقده، خمر، اینها درست کردنش حرام، فروشش هم حرام. اما این نه، اینجوری نیست، این از زمره اموریست که درست کردنش حرامه اما فروشش حرام. مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی، ایشون در حاشیه ارشادش یه فتوا دیگه هم داده به جواز نظر الیها، گفته خب یه نقاشی کشیده، اینجور نیست که نشه بهش نگاه کرد، نداره رو نگاهش بکن. که البته تو پرانتز بگیم به شرط که مفسده دیگه‌ای برش بار نباشه، مثلا فرض کن حالا تصویر زن اوریانی نباشه که مفسده دیگه‌ای ازش برمیاد. خب این تا اینجا کسایی که گفتند حرام نیست، اما در مقابل لکن ظاهر و کلام بعض قدما حرمت به تماثیله، حرمت ابتیاعشه، بیعشنی فروشش، ابتیاعشنی خریدش. در مقنعه مفید میفرماید بعد ان ذکر فی ما یحرم اکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها، که نمیدونیم چرا اینجوری فاصله افتاده، قال میفرماید و عمل الاسناب و سلبان و تماثیل المجسمه و شطرنج و نرد و ما اشبه ذلک، اینا حرام و عملش نی ساختنش، و بیعه و ابتیاعه. در نهایه هم می فرماید شیخ طوسی عمل الاسنام، سلبان، تماثیل المجسمه، صور، شطرنج، نرد، سایر انواع قمار، حتی بازی بچه ها با گردو و تجارت در اونها، تصرف در اونها، تکسب به اونها محظور. خب اون مثال ما تماثیل المجسمه است که به درد ما میخوره. این عبارت هم عبارت ابن ادریس در سرابه. خب چی؟ حاکی هم چی داری؟ محکی کیه؟ کی حکایت کرده؟ مفتاح الکرامه. باید اینکه بعد شما به رجوع کن پیدا میکنم،
یعنی محقق
عبدالی صاحب شرح ارشاده؟ نه خیر، اون بالا شرح ارشاد که پایینه، اون از شرح ارشاد مربوط به محقق ثانی. بقیه الکلام در جواز اقتناع فالمحکی، بله شرح ارشاد بالایی، شرح ارشاد بالایی ایمان محقق اردبیلیه، حکایت ازش مفتاح الکرامه.
چطور؟ یعنی از خارج میدوید؟
بله، چیزی فرمودید داره نادرست شد. خب نکته ای که توش وجود داره اینجا یه نکته است. من حیث تصویر آره، من حیث دیگه گران بشه، ولی تصویرشون از حیث تصویری تصویر. بله از حیث تصویر آره، مگه اینکه عنوان دیگه ای برشون بار بشه. خب توجه بکنید به این، اینجا جا داره یه سوال بپرسن و اون این که خب در بحث ما بحث نگهداری بود، مرحوم شیخ تو کسایی که قائل به حرمت بودن اقتناع نبود، بحث بیع و شرا رفت، چطوری رفت بیع و شرا؟ مرحوم آقای تبریزی در حاشیه در شرحی بر مکاسب دارن ارشاد و طالب، ایشون نکته‌ای داره خوبه، بقیه هم چون بحثش نکردن از ایشون رو مال خودشون ظاهرن، البته حالا تو بعضی از حواشی دیگه مکاسب بوده باشه من ندیده باشم نمیده. ایشون میگن که یه ملازمه ایست بین جواز اقتناع و جواز بیع. ببینیم لا یخفا ان جواز اقتناع صور صوره ملازمون لجواز المعامله بها، نگهداری با معامله ملازمن، اگه این جایزه اونم جایزه. چرا؟ بخاطر اینکه وقتی نگهداری جایزه شی دارای منفعت عقلایی محلله میشه، وقتی دارای منفعت محلله عقلایی شده ایشم جایزه. پس اگه جایی دیدید که یکی گفته آقا این بیعش حرامه، پس میگه منفعت عقلایی نداره، وقتی منفعت عقلایی نداره اقتناعش هم حرام. تا این اقتناع حال زینت البیوت و غیره ها منفعته، نگهداری منفعته، مقصودم هست یوجب جواز، یوجب جوازه جوازه ها، یعنی جواز الاقتناع جواز المعامله را منجر می شود. خب یه نفر میگه آقا من میخوام نقض به شما کنم، نقضش هم اینه، جایی رو برات مثال میزنم، جواز اقتناع باشه جواز بیع نباشه، اونم خمره، خمر رو میتونی نگهداری اما نمیتونی بفروشی. میگن اونجا به خاطر اینکه خمر میتواند سرکشه، ولی نقاشی و هرچی نگهداری که تبدیل به مثلا فرسون طلا نمیشه که، همین هست که هست. و لا یقاس اقتناعها به اقتناع خم، حیث ان جواز اقتناعه للتخلیل لا یکون موجبا لجواز بیعه، فان المنفعه المقصوده من الخم شربشه که حرامه به خلاف صورت. خب هذا در رابطه با بیع دلیل خاصم داریم، مع ورود نهی عن بیع الخمر و شرائها وضعا و تکلیفا. اما اگه کسی گفت نه نگهداری حرامه، اما لوغیل به حرمت اقتناع صوره او وجوب مهرها، لازمش اینه حکم کنم به فساد معامله. چرا؟ به خاطر اینکه بس معلوم میشه منفعت محلله نیست درش، لذا وقتی منفعت محلل نیست این شی دارای هیچ منفعت حلال نیست، وقتی منفعت حلال نیست شارع او رو باطل میدونه، وقتی باطل میدونه اکل مال در مقابلش اکل مال به باطله، فیکون اکل المال بها اکلا بالباطل. لذا میبینید شیخ انصاری هم اومده از یهو بحث ما در اقتناع رفته تو بی. سوال باید اول پرسید و آشه ربطی دو تو هم داره، ما سوالمون بود اقتناع جایزه یا جایز نیست، شما یه گفتی یه عده میگن بی حرامه، پس معلوم میشه این ملازمه هست جامع المقاصد هم اینه. و لذا ذکر در جامع المقاصد جواز ابقاء صور و اقتناع ها، بعد نتیجه گرفته فیجوز بیعها. اما مغنه و نهای و سرائر گفتن چی؟ گفتن عدم جواز تجارت، پس معلوم میشه اقتناعشون هم جایز نیست، چون اگه بی حرامه یعنی چی؟ یعنی منفعت نداره، منفعت نداره یعنی چی؟ یعنی اقتناعش هم حرامه، ولی اگر اقتناعش جایز باشه منفعت داره. خب زحمت کشیدن خوبه، عبارت درست. برخی از مطالبی که گفته شد در رابطه با فرمایش مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی همونطور که مفتاح الکرام گفته از امروز و دوشنبه و فردا که شهادت امام کاظم تعطیل، دوشنبه هم همین بحث رو داریم مطالعه بکنیم، پیرامون اینه که آیا محقق اردبیلی چون این حرفی زده یا نه، و اگه زده مرادشی. مرحوم محقق اردبیلی در این در بحث لباس مصلی که بحثای مهم فقهه که اگه لباس نجس بشه چه باید کرد، نمیدونم اجناس شیعه لباس مصلی باید از حریر نباشه، باید وبر مالای اوکل نباشه، بعد اگه بود استثناء شیعه، اما بحث فنیه، خود بحث اهمیت داره، بالاخره صلاته، ولی از جاهایی که فقه خیلی پیچیده‌ای پیدا میکنه تمرین بسیار خوبیه. یه چند تا بحث ما در فقه داریم که اینا تمرینه، علاوه بر این که مسئله هستن تمرین‌های بسیار خوبی، یعنی نشونگر همه ابواب به هم می‌ریزن. مثل اینه که آیا فرض بفرمایید که استثناء به کجا می‌خوره، آیا باعث اجمال دلیل مخصص میشه نمیشه، این موارد. یکشم مثلا فرض بفرمایید از بحثش که دوباره بحثا مثلا لاتعاده، بحث لاتعاد چگونه است چگونه نیست، چه بحث میشه، بعضی بحثا بحثی که همه راجبش حرف زدن که لازرره، یو همه راجبش وارد شدن، تمرین خیلی خوبی است که آدم نحوه ورود و خروج فقهای مختلف رو ببینه. مرحوم محقق در این بحث لباس مصلی قائل به جواز اقتناء صور شده. حالا اینکه چه ربطی هم به لباس مصلی داره، به خاطر اینکه بحث اینه که اگه لباس روش نقش و نگار بود باید چه کار کرد. اما در بحث متاجر ایشون برعکس گفته، گفته حرام. عبارت چی ببینید؟ و بعد ثبوت تحریم فیما ثبت، وقتی گفتیم اونجاها تحریم است، مشکل جواز الابغا، جواز ابغا مشکله، لان الظاهر غرض از تحریم چیه؟ این که چیزی رو خلق نکنید شبیه خدا باشه. عدم خلق شیء یشبه به خلق الله و بقائه، نه خلق کنید چیزی که شبیه خداست، نه باقی بدارید چیزی که شبیه به خلق خدا ساخته شده. صرف تصویرگریش نیست، صرف اینکه شما شبیه خدا خلق کنی معنی نیست، نه شبیه خدا باش چیزی خلق کن، نه آن چیزی که شبیه خدا خلق کردی در شباهت با خدا خلق کردی نگهش بدار. فیحمل، لذا ما یدل علی جواز الابقاء اون روایات زیادی که اومده گفته آقا میشه نگرداشته، چند تا شو خوندیم مفصلم خواهیم خوند اونها رو، اون روایاتی که بر جواز ابقاء دلالت میکنه اونها رو حمل میکنیم. یحمل ما یدل علی جواز الابقاء که چی هم هستن، روایات کثیره صحیحه و غیر صحیحه، اینا رو حمل میکنیم بر نگهداری اون صورتهایی که ساختشون هم جایزه. یه صورتهایی ساختش جایزه، مثلا شما نقاشی درخت ساختش جایزه، نگهداریش هم جایزه، لذا حمل میکنیم ابقاء و بر اونی که ما یجوز منها، اونایی که جایزه. فهیه، این هم میشه من ادله جواز تصویر فل جمله. فل جمله برخی از تصاویر علل بست، بسن بساط بر رخت خواب، سطح بر لباس، بیتان بر دیوار، سیاب لباس میشه. و هی التی تدل الاخبار علی جواز ابقاء حافیها، این روایات اونایی، این موارد، این صورتهای بر اینها دلالت میکنه که اینها رو بر اینا میشه نگهداشت. این صورت ها اگر روی این دست عبور باشه نگهداریش لازم روح. علتی لها زل، زل روح لها زل یعنی یک، باید زل روح باشه، دو مجسمه باشه، تجسیم باشه. علاهدته یعنی زل علاهده داشته باشه. شما رو کاغذ هم نقاشی بکشید، کاغذ زل داره، این دستمال کاغذی هم زلی داره، ولی زل علاهده نیست، زل دستمال کاغذیه. باید خود نقاشی زل داشته باشه، حجم داشته باشه. امروز معلومه دیگه، امروز مجسم نه دیگه، اونم زل نداره که. لازر روح علتی لها زلون علاهده علتی یه حرامون بالاجماع، که این حرامه. خب پس جمع روایات هم اینجوری کرد، خب اونایی که تصویرش حرامه اقتناعش هم حرامه، اونایی که تصویرش جایزه اقتناعش هم جایزه. ول اجتناب مطلقا من الاحداث ول ابقا فی جمیع انواع احوط، بعد هم میگن خب البته بهتره. تمام. حضرت امام از اینجا وارد میشن یک بحث مفصل که میفرماین محقق اردبیلی مدعاش به دو دلیل برمیده، دو تا ادعا برمیگرده. هر کدام از این ادعا چه حکمی داره انشاءالله روز دوشنبه.